بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه در ارتباط با این مطلبی که باید تعبیر کرد مشکلی است نزد بعضی در بحث معارف توحیدی که نسبت به ذات مقدس حضرت حق و صفات الهی از طرفی مشخص است که ترکیبی در ذات حضرت حق نیست و حضرت حق بساطت کاملهی را واجد و ترکیب مستلزم نقص است و سر از امکان در می آورد و از طرفی هم صفاتی برای حضرت حق به عنوان صفات ذاتی گفته شده که حضرت حق را چنین صفاتی است که عین ذات مقدس است، صفت علم، حیات، قدرت، به نتیجه به این مشکل برخورد می شود که اگر صفاتی است به حقیقت مفاهیم این صفات مختلف است، قدرت، علم، حیات، و ذات مقدس هم گفته می شود که دارای این صفات است و این صفات ذاتی حضرت حق است. از اون طرف هم ذات مقدس بسیط است و ترکیب در او راه نداره. بودن صفات مختلفه از قبیل علم و حیات و قدرت در ذات و ذات این چنین باشد، جمعش با بساطت ذات چگونه است؟ هم بسیط است و هم دارای این صفات مختلفهی که متغایر با یک دیگران، علم، قدرت، حیات. جمع بین بساطت و داشتن این صفات ذاتی متغایره چگونه می شود. در این مورد با اون چه که در جلسات قبل گفتیم، اقوال مختلف، نظریه های گوناگون در ضمن مباحث گذشته گفته شد. بنا بود امروز اونچه که به نظر می رسد از این نظریات مختلفی که گفته شده است بیشتر مورد قبول باشد صحبت شده باشد و به عرض برسد، لذا از نقل اون نظریات مختلف دیگر صرف نظر میشه که نقل اونها باز کل وقت رو میگیره و قبلا هم گفته شده. در پاسخ این سوال گفته میشه که مشکلی نداره که یک حقیقت از نظر کمالات اونچنان باشد فوق همه کمالات که همون حقیقت واحده دارای کمالات مختلفه که مفاهیم اون کمالات با یک دیگر مختلف ولی مصداق واحد باشه. این معنایست که مشکل عقلی نداره. حقیقتیست واحد. این حقیقت واحد به گونه ایست که دارای همه کمالات هست. کمالات مفاهیمشون مختلف ولی در این مورد مصداق واحد. بله، ممکنه که این کمالات در ارتباط با مورد دیگری هر یک مصداقی داشته باشد. بعضی از موارد یکی از این کمالات رو واجد باشه، بعضی از موارد کمال دیگری غیر از اون کمالی که اون شیء آخر دارد واجد باشه. ولی این حقیقت حقیقتی است که تمامی کمالات را با بساطت خودش واجد است که این کمالات مفاهیمش مختلفه ولی در این حقیقت مصداق واحد باشه. و البته این کمالات عالم، قادر، حی و هر چه گفته شود که کمال ذاتی است، چون عین ذات است، صفت زائده بر ذات نیست، عین ذات است. چون عین ذات است نتیجتاً حقیقتش برای ما مکشوف نیست. همچنون که ذات قابل تعقل نیست، قابل تصور نیست، به تعقل در نیاید، به تصور در نیاید، این صفات هم که صفات ذاتی گفته می شود، اینها هم نیز متصور نیستند برای ما، معقول نیستن و در ذهنمون نیاید. و اون چه ما از این صفاتی که فراوان هم در کتاب و سنت بر ذات مقدس اطلاق شده، عالمون، قادرون، سمیعون، بصیرون و امثال ذالک، اون چه ما میفهمیم نفی نقص رو میفهمیم، از عالمون نفی جهل میفهمیم، از قادرون نفی عجز میفهمیم، از حیون نفی حیات ممات میفهمیم. ما از این صفات جهات نقص را سلب میکنیم و می فهمیم این نقائص در ذات مقدس حضرت حق نیست. حقیقت این صفات چون عین ذات است حقیقتش را نمی فهمیم. مشکلی هم نداره، چون عین ذات است حقیقت را نمی فهمیم. پس نتیجه می شود که از طرفی این صفات در کتاب و سنت آمده است، بالقطع و الیقین الله عالم قادر حی، و از طرفی هم ترکیب در ذات مقدس حضرت حق نیست. جمع بین این دو چه می شود؟ این چنین شد که این صفات حقیقتش چون حقیقت ذات است، ذات هم به ادله قطعیه یا عقلیه ترکیب در او غلط است، پس بسیط است. چطور بسیط است؟ در عین اینکه اینها چند صفته، چند صفت بودن از نظر مفهوم، از نظر مصداق، مصداقی است یک و مصداق واحد. گرچه ما توجه داشته باشیم که از این صفات مختلفه از نظر مفهوم و صفات ذاتی چیزی نمی فهمیم به معنای درک حقیقت این صفات، چون این صفات تأکید میشه که عین ذاته. اون چه می فهمیم نفی نقص است، و این که می گوییم اون چه می فهمیم نفی نقص است، معناش نفی خود صفات به طور کلی نیست، نفی صفات زایده هست، اما نه نفی صفات به طور کلی. بله، در عین این که این صفات را اطلاق میکنیم، اعلام میکنیم به این که حقیقت این صفات را نمیفهمیم، اون چه میفهمیم عبارت است از این که عالمون ای لیس به جاهل، قادرون ای لیس به عاجز، حیون ای لیس به میت. و مشکلی نداره که این تعبیر را بکنیم، بگیم یک حقیقتی است که فوق همه حقایق و فوق همه کمالات و یک کلمه واحدهی در ارتباط با او میتوانیم بگوییم غنی بذات یا قائم بذات. این حقیقتی که غنی بذات است، قائم بذات است، این چون چنین است همه کمالات برای او هست به معنای حقیقی، در عین این که ما اون ذات را تعقل نمی کنیم، اون ذات را تصور نمی توانیم بکنیم، و اونچه که می توانیم از صفاتی که برای او قطعا نسبت بدهیم بفهمیم جهات نفی نقص است. در عین حال اون صفات واقعیت دارد، ما از اون صفات نمیفهمیم چیزی الا همین نفی نقائص، و اون ذات مقدس چون برای ما قابل تصور و تعقل نیست، صفات هم که عین ذات است قابل تصور و تعقل نیست، ولی اون جهت نفی نقص را از این صفاتی که میگوییم اراده میکنیم. این مطلبی است که از بین همه این مطالب و احتمالاتی که در ضمن چند جلسه با عبارات مختلفی که از بزرگان و موارد مختلف قرائت شد گفتیم، اون چه که بیشتر مورد اطمینان شد این شد که صفات زائدهی در کار نیست، و این صفات به حقیقت جهات ثبوتی داره، ولی ما این جهات ثبوتی چون عین ذات هست نمی فهمیم حقیقتش چیست. اون چه که می فهمیم از این صفاتی که قطعا در وحی هم بر ذات مقدس اطلاق شده است نفی نقایصه. اون چیزی که از بین همه این حرفا به نظر می رسد که باید گفته بشه این حرف است که بسیاری از محققین هم با تعبیرهای مختلف این حرفو گفتن. خب حالا بعد از این جمله‌ای که چند جلسه مربوط به این جمله صحبت شد که کمال الاخلاص له نفی الصفات ان. حالا میرسیم به جمله‌ای که بعد از استدلال بر این مطلب رسیدیم، چون حضرت در این بیان شریفشون استدلال کردن، بیانات قرآن کریم، بیانات ائمه معصومین در تبیین معارف به دو گونه است. گاهی مطالبی را که بیان کردن استدلالش رو هم گفتن، همراه با استدلال است، و چون همراه با استدلال هست اونجا کلمه تعبد اطلاق نمی کنیم، چون فرمودن استدلال هم باش آوردن و استدلال خودش برای ما مطلب روشن بکنه. این بعضی از موارد، خیلی از موارد اینجوریست. گایز خیر صرفا مدعا رو بیان کردن، استدلالی نیاوردن. اون مواردی که تنها مدعا رو بیان کردن، اون وقت بایستی اثبات صداقتشون و بی خطا بودن سخنشون، سخن وحی، قرآن و احادیث معتبر اثباتش قبلا انجام بشه. بعد که اثباتش انجام شد، بر اساس این که تصدیق کردیم درستی اینها را، اون وقت مدعاشون هم برای ما میشود قابل قبول. اینجا اسمشو بگذاریم تعبد، مشکل نیست، ولی تعبدیست که بر اساس تعقله، تعبدیست که ریشش تعقله. مثلا در بحث توحید در قرآن کریم گاهی قل هو الله احد است که کلش مدعاست، هیچ استدلالی درش نیامده. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، همش مدعاست. این مدعا برای ما حجت چی؟ بعد از این که قبول کردیم خدا را و بعد از این که قبول کردیم وحی را، وحی را که قبول کردیم با استدلال با تعقل، پس این وحی که مورد قبول است هر چه درش هست مورد قبوله، خواه به صورت مطلب همراه با استدلال آمده باشه، خواه به صورت مطلب فقط و مدعا بی استدلال آمده باشه. در صورتی که با استدلال باشه، اونجا کلمه تعبد رو در عین این که مشکل نداره، ولی در عین حال میگیم استدلال شده، استدلال شو میفهمیم. در موردی که استدلال نیامده باشه، اون وقت میگیم به خاطر این که پذیرفتیم حقانیت و صداقتش رو قبول میکنیم، تعبد داریم، تعبد بر اساس تعقل. گاهیست که تعبد بر اساس تقلید محض است، کورکورانه است، گویز تقلید بر اساس تعبد و تقلید بر اساس تعقل است. اون وقتی که تعبد و تقلید بر اساس تعقل باشه هیچ مسئله نخواهد داشت. بیانات ائمه علیهم السلام همینطوره. اینجا آقا از دایمر الاسلام استدلال آوردن، استدلالی که خوندیم، حالا عبارت رو هم سریع بخونیم تا به جمله بعدی برسیم. و کمال الاخلاص له نفی الصفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط سنه و من سنه فقط جزه و من جزه فقط جهله و من جهله فقط اشار الی و من اشار الی فقط حده و من حده فقط عده. تا اینجا گفتیم و این عبارات رو هم توضیح دادیم. حالا رسیدیم به این جمله شریفه. بعد می‌فرمایند که و من قال فیما فقط زمنه و من قال علامه فقط اخلا منه، کائن لا ان حدث، موجود لا ان عدم، ما کل شیء لا به مقارنه و غیر و کل شیء لا به مزایله، فاعل لا به معنی الحرکات و آله بصیرون از لا منظور الی من خلقه متوحدون از لا سکن یستعنس به و لا یستوهشو لفقده. این هم یک فرازه که حالا چند جمله شه، فرصتی هست اشاره میشه، توضیح داده میشه. اینجور شد اولین جمله‌ای که خوندم از بخشی که بهش رسیدیم. و من قال فی ما فقط زمنه، اگر کسی بگوید خداوند در چیست، فیمه به معنایی که عرف و عقلا میفهمن، وقتی گفته میشه فیمه فی شیئن، اینجا ذم شیئیست به شیئی، حالا به عنوان یکی که ظرف است یکی مظروف است، اینجا ذمیمه دو شیئ است. در ارتباط با خدا این غلطه که خدا بگیم فی شیئن به این معنا، لذا تا میگیم فی کل شیئ میگیم نه به معنای شیئی فی شیئی، به هر صورتی که معنا بشه و به ذهن بیاد. بنابراین و من قال فیمه که ذات مقدس در چیست، فقط زمنه، یعنی ذات مقدس رو با چیزی دیگه زمیمه کرده، منظم نموده، ترکیب کرده، و ذات مقدس حضرت حق با چیزی ترکیب نمی شود، فقط زمنه. و من قال علامه فقط اخلا من، اگر کسی بگوید خداوند متعال بر چیزیست، یعنی استوا علی شیء، شیئیست و او روی اون قرار گرفته، علامه، پس باید غیر اون موردی را که بر او قرار گرفته از جاهای دیگه خالی باشه، و این غلطه. خیر، ذات مقدس حضرت حق همه جاست، لذا علامه به معنایی که عرف و عقلا میفهمن. گاهی میگیم که همه حرفا رو تعبیر میکنیم، میگیم داخل فی شیئن، اما لا کدخول شیئن فی شیء. این جملات بعدی توضیح میده که یعنی هر اون چه به ذهنتون میرسد اونها رو باید نفیش بکنید، اون درسته، اما اون چه که عرف عقلا از این عبارت میفهمن اینها همه نفی میشه. و اگر گفته شود علامه، اگر چنین تعبیری بشه، این نادرسته. چرا؟ به خاطری که لازمش اینه فقط اخلا من، یعنی اخلا من الله تبارک و تعالی، چنین کسی که این حرفو بزنه همه موارد دیگر رو بر این شیء است، یعنی در اون جاهای دیگه نیست، در حالی که او همه جا هست، باز نه به معنای این که چیزی همه جا باشه اونچنون که به ذهن ما برسه. فقط اخلا من کائنون لا انحدث، ذات مقدس فقط کائنه، ولی همه کائنات غیر او انحدثه، یعنی مسبوق به عدم حقیقی است. حتی نور ذات مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مسبوق به عدم حقیقی هستند. کائنون لا انحدث منحصر به ذات مقدس حضرت حق است که مسبوق به عدم نمی باشه. کائنون لا انحدث، این ادعای مطلبه که گفته میشه اینجاها، خیلیش مدعا رو فرمودن، استدلالش رو نفرمودن که مشخص جاهای دیگه البته فرمودن. باز موجود لا ان عدم، خیلی این عبارات عباراتیست که موضع گیری درش هست، موجود اما لا ان عدم، همه اشیا رو میگه موجود، ولی موجود ان عدم، ان عدم نه این که عدم منشأش باشه، یعنی مسبوق بالعدم، و الا تو بحث قبلی به تفصیل صحبت شد که ذات مقدس حضرت حق لا منشأ ایجاد کرده، نه اینکه منشأ ایجاد کرده باشه، و به نتیجه اوست ذات مقدس حضرت حق است که کائنون لا ان حدث. پس اینجور گفتیم که تنها اوست که مسبوق به عدم نیست، حتی نور پیغمبر اکرم هم مسبوق به عدم حقیقی است. موجودون لا ان عدم، تنها ذات مقدس حضرت حق است که موجودی است که مسبوق به عدم نیست. این لا ان عدم هم باز گفتیم یعنی همون مسبوق به عدم، موجودی است که مسبوق به عدم نیست. غیر ذات مقدس حضرت حق همه چیز و همه چیز مسبوق به عدم حقیقی است. ما کل شیء، بله، عبارت اخرى همه اینا چیزی است که مطلب بیشتر داره تأکید میشه، تعبیری مختلفی است که در اذهان هر کدومش بیشتر ممکنه وضوح داشته باشه. حالا فرقهایی هم از این جهت داره که موجودون معناش میشه که یعنی چیزی که یافت شده، کائنون باز تعبیر آخریه ولی در حقیقت یک چیز مقصوده. بنابراین ما کل شیئن لا به مقارنه، ما کل شیئن، اما قرین نیست، مثل این که چیزی با چیزی که میگیم قرین است. این روغنی که در بادام است قرین با بادام است، بویی که در گل هست قرین با گل هست، زیدی که لباس تنش هست لباسش قرین با او هست. هر نوع قرین بودن و نزدیک بودن را در نظر بگیریم اونجا نیست، در عین این که با همه چیز هست. یعنی میخوایم بگیم از این فکر بیا بیرون، این تعبیر رو میخواد به همه ابلاغ کنن، از این تفکر بیایید بیرون که بخواید کیفیت این مسائل رو بفهمید، حقیقت این مسائل رو بفهمید. در عین این که گفته میشه ما کل شیئن، اما هر نوع معیتی که تصور کند انسان، معیت بوی گل با گل، معیت آب پرتقال در پرتقال، معیت روغن در بادام، هر نوع معیتی با هر ظرافتی اون نیست. ما کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایله. غیر کل شیء است، نه به معنی که فاصله داره، دمت فاصله داره، سقفت فاصله داره، یک سانت فاصله داره، این حرفا نیست. و غیر کل شیئن لا به مزایله. اون وقت عبارت بعد بمونه که سری رد نشیم و بعد استدلال هاشم انشاءالله در ارتباط با هر یک از این جملات جلسه بعد به عرض خواهد رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.